خزی لطالبانو سره د پخلاین قربانی شي او لطول و مشروع و حقونو او ازاده و سخه چه پتیرو چو کرونو که ترلاسه کردی بی برخ شی.
لده سره اونیم بجه سوی قادر حبیب پا بلا خبری مجله که ستاس ملگرتیا کردی.
تشکر میکنم از شما آقای صالح. شنوندی عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است. امیدوار هستیم که روز خوش را آغاز نموده باشین. امروز روز جمعه مبارک 29 اسد دوم ماه رمضان و 20 ماه آگوست است. پیش از همه توجهتان را به سرخط از مهمترین ها جلب می‌داریم. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود، دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. وزارت داخله افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان برای ادغام پرسنل شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت داخله آمادگی کامل دارد. برخی از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رای‌دهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. سارنوالان امریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر سابق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از $1 میلیون در نفت متهم است. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را برگزار کرد تا کمک‌های بین المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش دهد. سرمنشی سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را بعد از سفرش به پاکستان فراخواند تا فاجعه ناشی از سیلاب‌ها این کشور را مورد بررسی قرار دهد. رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان رفته است. شنونده عزیز رادیو آزادی، فراموش نکنین که در کنار این سرخط‌ها برایتان برخی از مطالب دیگر و همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها داریم. ساعت 7:32 صبح است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به خبرها و گزارش‌ها می‌پردازیم. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود، دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. انتظار می رود که سناتور کری امروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند و جزئیات هدف این بازدیدش از کابل به دنبال این ملاقات ارائه خواهد شد. آژانس خبری رویترز به نقل از برخی از منابع می نویسد که سناتور کری در این دیدار با رئیس جمهور کرزی موضوع فرمان رئیس جمهور به خاطر انحلال شرکت‌های امنیتی را مورد بحث قرار خواهد داد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
جان کری سناتور آمریکایی به طور ناگهانی به افغانستان برگشته تا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. بنوشته آژانس خبری رویترز، دفتر جان کری تایید کرده که رئیس کمیته روابط خارجی به واسطه برگشت به واشنگتن از پاکستان دوباره به کابل سفر کرده است. فرید جونز، سخنگوی جان کری، در مورد دلیل برگشت این سناتور آمریکایی به کابل چیزی نگفته است که چرا وی دوباره با کرزی میخواهد ملاقات کند، ولی گفت جزئیات بیشتر بعد از گفتگو با رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه افشا خواهد شد. ولی سایر منابع گفتند که دلیل برگشت جان کری این است تا بالای کرزی فشار وارد کند که در مورد ضرب العجل 4 ماهه‌ای انحلال شرکت‌های امنیتی انعطاف‌پذیر باشد. ضرب العجل که از نظر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بسیار تهاجمی و پرچالش است. رویترز می نویسد چند ساعت بعد از ملاقات با جان کری، کرزی سه‌شنبه گذشته فرمانی را در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی صادر کرد. این فرمان بعد از آن صادر شد که جان کری بالای کرزی فشار آورد تا به خاطر مبارزه علیه فساد اداری و بهبود حکومتداری جدی‌تر کار کند. قبل از صدور فرمان جان کری گفته بود که نداشتن شرکت‌های امنیتی خصوصی به نفع افغانستان است، ولی برای این کار زمان‌بندی مناسب ضروری می‌باشد. قبل از اینکه جان کری کابل را ترک کند، در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی در مورد شرکت‌های امنیتی گفت:
Well, in principle, we support.
در اصل ما از این اقدام حمایت میکنیم، اما این را باید یقینی بسازیم که این اقدام غیر مؤثر نیست و دیگر اینکه این کار تا به 4 یا 5 ماه و بیشتر از آن انجام شده میتواند و یا خیر. من چیزی گفته نمیتوانم زیرا در زمینه تجربه ندارم.
Whether you can exactly do it in 4 months.
در ماه اکتبر 2009 میلادی جان کری به کابل سفر کرد تا قناعت کرزی را حاصل کند تا وی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که با ادعای تقلب امرو بود قبول کند. به نوشته رویترز، رئیس جمهور کرزی به فشار جان کری تن در داد و این یک موافقت دیپلماتیک برای کری تلقی شد. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، موضوع منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تازه نیست، ولی زمان بعدی انحلال این شرکت‌ها برای واشنگتن تعجب آور بود. به گفته این مقام، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کرزی در این مورد گفتگو داشته است. کرزی هفته گذشته شرکت‌های امنیتی خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مصارف آنها انگفت است و همه روزه بدبختی ایجاد می‌کنند.
از سفر جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده ای آمریکا، یک بار دیگر از کابل شنیدید. کری به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده دیروز به در پاکستان به سر می‌برد و یک بار دیگر وارد افغانستان شده است. آژانس خبری رویترز به نقل از برخی از منابع می نویسد که سناتور کری در این دیدار با رئیس جمهور کرزی موضوع فرمان رئیس جمهور به خاطر انحلال شرکت های امنیتی را مورد بحث قرار خواهد داد. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان برای ادغام پرسنل شرکت های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت امور داخله آمادگی کامل دارد. جنرال منیر محمد منگل معین امنیتی وزارت امور داخله گفت وزارت داخل آمادگی لازم را در این زمینه اتخاذ کرده و کار روی آن جریان دارد. در این حال کارشناسان مسائل امنیتی افغان روی دیسپلین عسکری این افراد جهت شمولیت در صفوف ارگان‌های امنیتی تاکید دارند. معین وزارت داخله این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که به روز شنبه این هفته رئیس جمهور افغانستان طی فرمان 8 ماده‌ای لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی را طی 4 ماه آینده ابراز کرد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
جنرال منیر محمد منگل معین امنیتی وزارت امور داخله گفت وزارت امور داخله تلاش خواهد کرد تا موضوعات مرتبط با آن وزارت در خصوص این فرمان به خوبی اجرا شود. معین امنیتی گفت ظرفیت پذیرش این افراد موجود است و بر طبق این فرمان آمادگی های لازم جهت تامین امنیت مؤسسات و نیازهای داخلی و خارجی گرفته شده است.
وزارت امور داخله آمادگی های تطبیق از این پلان تنظیم کرده و در این داستان ما بالای ایجاد شرکت‌ها کار میکنیم و وظایفی که در این فرمان به دوش وزارت امور داخله گذاشته شده او را ما به پایش خواهد بردیم.
رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته تا یک فرمانش مادهی لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی را صادر کرد. تحلیلگران مسائل امنیتی افغان ضمن تقدیر از این تصمیم رئیس جمهوری برای شمولیت این افراد در تشکیلات پلیس و اردو روی پذیرش قانون و انضباط عسکری تاکید دارند. نورالحق قلومی کارشناس مسائل امنیتی در مورد چنین میگوید
باید تمام مسائل اول سنجش میشد، برنامه های جور میشد، حال ام اونمو کمپانی های امنیتی که وظایف به درستی تا حال انجام دادن و یک تعداد پرسنل از یا امتیازات لازم داشتند میتونن در چوکات وزارت داخله بیاره، امتیاز از اینا باید از در نظر گرفته شده، ایجاب میکنه در داخل نظام قانون پذیری و مقررات هست. یقین کامل دارم در بین از یا یک عده مردم هایی هستن که قانون پذیر هستن، دیسپلین پذیر هستن، باید از مطابق مقررات قانون امو دیسپلین و انضباط را که ایجاب میکنه اینا او را مراد کنن، به این صورت در تامین امنیت ممکن است نقش بسیار بیشتر را انجام بدن.
در بخش از این فرمان رئیس جمهور گفته شده است که وزارت داخله مکلف است امنیت بیرونی سفارتخانه ها و کلیه مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر دولتی مقیم کابل و سایر شهرهای افغانستان را به صورت مطمئن تامین نماید.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان در زمینه ادغام کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت داخله آمادگی دارد، اما هنوز به درستی معلوم نیست که واجدان شرایط این شرکت‌های امنیتی خصوصی حاضر خواهند شد تا به صفوف اردو و پلیس ملی شامل شده و با معاشات و امتیازات کمتر از شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات عسکری خدمت کنند یا خیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم توجهتان را به چند خبر کوتاه از داخل افغانستان و در ارتباط به افغانستان جلب می‌داریم. سارنوالان آمریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر از بق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از $1 میلیون در خرید و فروش نفت متهم است. مایکل دوگر 27 ساله برای کار با شریکش به خاطر دریافت بیش از $400,000 رشوت از یک قراردادی که نفت را از شبکه توزیع اردوی آمریکا در شرق افغانستان لوگر سرقت کرده بود، از طرف یک محکمه ویرجینیا مجرم شناخته شده است. وزارت عدلیه آمریکا گفته است اگر دوگر در 5 نوامبر از سوی محکمه مجرم شناخته شود، به 15 سال حبس و جریمه نقدی روبرو خواهد شد. شریک وی که نیز یک افسر سابق اردوی آمریکا به نام استفن ناتان رنگو می باشد، نیز متهم شناخته شده است. اردوی آلمان روز پنجشنبه گفت علیه آن قمندان آلمانی اقدام انضباطی نخواهد کرد که سال گذشته با دستور وی در بمباران هوایی در ولایت قندوز تعداد زیادی از افراد ملکی کشته شدند. اردوی آلمان تحقیقات در مورد دگروال جورج کلن را تکمیل کرده است. در 4 سپتامبر سال 2009 تیاره‌های آمریکایی در ولایت قندوز بر تانکرهای نفت که توسط شورشیان ربوده شده بودند بمباران کردند. در اثر این بمباران که به دستور یک قمندان آلمانی صورت گرفت، ده‌ها تن از ملکیان کشته شدند که موجب خشم مردم در آلمان شد. وزیر دفاع لوید ریستیز و برخی دیگر از مقامات ارشد وزارت دفاع آلمان در آن زمان در تنش ناشی از این مسئله استعفا دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در این بمباران 91 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شده بودند. اما سخنگوی وزارت دفاع آلمان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است روشن نیست که چه تعدادی از این افراد شورشیان بودند. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. این حمله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صورت گرفته. سلام خان دورانی یک کارمند این شرکت بدون ارائه ارقام دقیق تلفات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در این حمله تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. اما داوود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز بدون اینکه جزئیات بیشتری را کند گفته است که کارمندان و محافظین این شرکت سرکسازی خواهان کمک از نیروهای امنیتی شده بودند. این شرکت بر یک پروژه احداث سرک میان سنگین و لشکرگاه کار میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:42 صبح است. شنونده عزیز، خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی ادامه میتیم. فراموش نکنین که در ادامه خبرها و گزارش‌ها مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان هم برایتان داریم. شماره از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رای‌دهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. آنها میگویند بسته بودن این مراکز مردم را از حق رای‌دهی محروم نموده و مشروعیت انتخابات را زیر سوال میبرد. کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه اعلان کرد که به دلیل مشکلات امنیتی نزدیک به 1000 مرکز رای‌دهی در 25 ولایت کشور در روز انتخابات ولسی جرگه مسدود خواهد بود. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد چنین ابراز نظر می کنند.
مردم زحمت کشیدن، کارتا را گرفتن در شرایط سخت و امروز که امنیت خراب است و کمیسیون انتخابات نمی تانه و جمع مراکز رای دهی رواز کنه، پس مردم در کجا رای بدن؟
در نظر من این مورد است که باید دولت توجه زیادتر که در منطقه نارام است، امنیت باید دو زیادتر گرفته شد. مردم باید بسیار با حالت سعی رای بده و ممکنه کسی که به اون رای بده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند ماه پیش فهرست بیش از 6800 مرکز رای دهی را در سراسر کشور به نهادهای امنیتی فرستاد تا از تامین امنیت آن به این کمیسیون اطمینان دهند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مشکلات امنیتی سبب گردیده است تا بیش از 2400 محل رای‌دهی در 25 ولایت کشور تحت پوشش برنامه امنیتی انتخابات قرار نگیرند. گفته شده بیشتر این مراکز رای‌دهی که در روز انتخابات ولسی جرگه مسدود خواهند بود در ولایت غزنی که از جمله ولایت‌های ناامن به حساب می‌آید قرار دارند. در این حال شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت غزنی با ابراز نگرانی از این مسئله می‌گویند که در این صورت تعداد تعداد زیاد مردم این ولایت از حق قانونیشان محروم خواهند شد. عبدالجبار شلگری، عضو ولسی جرگه افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات 27 سنبله میگوید که
قابل تشویش است برای ما تا امنیت تامین نباشه ما یک انتخابات شفاف و انتخابات عمومی داشته باشیم. باید بر ذمه‌واری و مسئولیت حکومت هستند که باید زمینه را مساعد کنه تا مردم برا اونایی که واجد شرایط رای دهی به مراکز رای دهی و رای خود استعمال بکنه.
با این حال فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود مسدود بودن این تعداد مراکز رای دهی آنها تلاش خواهند کرد تا انتخابات به گونه شفاف برگزار گردد.
از نگرانی ها در مورد مسدود بودن حدود 1000 مرکز رای دهی در روز انتخابات شنیدید. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. شنونده عزیز، حالا هم یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و منطقه جلب می داریم. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده آمریکا، که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود، دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. وزارت داخله افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان در زمینه ادغام کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت امور داخله آمادگی کامل دارد. سارنوالان آمریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر سابق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از 1 میلیون دلار در نفت متهم است. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شهدان عینی در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. شماری از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رای دهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را برگزار کرد تا کمک‌های بین المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش دهد. رئیس جمهور روسیه برای سفر 2 روزه به ارمنستان سفر کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. و پیش از اینکه به منابخ خبرها و گزارش‌ها از منطقه و جهان بپردازیم، 19 آگوست که دیروز بود مصادف است با روز بین المللی فعالیت‌های بشری. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که افزایش افراد مسلح در افغانستان سبب ایجاد مشکلات در فعالیت‌ها و خدمات بشری ارگان‌های کمک رسانی شده است. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این کمیته، در مصاحبه با منیجر و مشکلات فعالیت‌های بشری کمیته بین المللی صلیب سرخ را توضیح می‌دهد.
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکند کمی محدود شده. قبل از سال 2001 کمیته بین المللی صلیب سرخ میتونست در اکثریت مناطق کار بکند و در اکثریت مناطق بره با مردم که ضرورت دارن کمک بکند، ولی بعد از عملیات نظامی که در سال 2001 صورت گرفت فضا یکمک محدودتر شد به تمام مؤسسات بشری. در سال 2003، اوایل سال 2003، آنقدر اوضاع خطرناک شد که طی از او اوضاع خطرناک کمیته بین المللی صلیب سرخ هم یکی از کارمندای بین المللی خود از دست داد. ولی بعد از سال 2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوها را با طرفین درگیر در جنگ امروزی در افغانستان از سر گرفت که این امر کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک کرد تا در اکثریت مناطق مردم کمک بکنه، البته در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی.
علت ایجاد این مشکلات چی هست و شما چقدر تونستین با این مشکلات کنار بیاین؟
مشکلات اصلی فراراه خدمات بشری در افغانستان ازدیاد گروه‌های مسلح است در کشور. روز به روز گروه‌های مسلح در افغانستان رو به افزایش است و زمانی که در یک منطقه یا محل گروه‌های مسلح افزایش پیدا می‌کنند، در اوج مشکلات زیاد میشه، در اوج آلام بشری زیاد میشه، در اوج خشونت‌ها زیاد میشه، بالاخره مشکلات فراراه کمک‌های بشری زیاد میشه که اینمی امر سبب میشه که وید کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک برشان نرسه و در عین سال رقم از اینا درشتر و درشتر شده. برای کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوهای خود با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه ادامه داده و ادامه میده تا اونا را تشویق بکنن که مسئولیت هایشان در قبال قانون بین المللی بشر دوستانه درک بکنن.
این گفتگوها چقدر مسمر واقع شده؟
کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها به خود گفتگو نمیکنه که برای با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه گفتگو کنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ منهای یک نهاد بی‌طرف در با دیگر مؤسسات بشری نیست کمک میکنن تا اونا در یک محل منطقه برن و فعالیتشان را پیش ببرن. به طور مثال در می اواخر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرصه تطبیق کمپاین واکسیناسیون یک سهم فعال و یک نقش فعال داشت.
برخی از سازمان های کمک رسانی هستند و به ویژه کمیته جهانی صلیب سرخ، اینا خود یک سازمان بی‌طرف معرفی میکنن و از دولت هم نمیخواین که در ساحات که جنگ است یا ناامنی هست به اونا کمک کنن. شما چی فکر میکنین؟ این سازمان ها میتونن در اون منطقه از خود دفاع کنن؟
چیز تحت نام امنیت مطلق در افغانستان وجود نداره، نه به صلیب سرخ و نه هم به کدام مؤسسه بشری دیگه. اما کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک محل منطقه که میره و در اونجا مسئول میمانه بر مبنای اعتماد و شناخت در امون منطقه مسئول میمانه.
مصاحبه بود با عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ جهانی در افغانستان. در کنار تلفات افراد ملکی در افغانستان، تلفات کارمندان مؤسساتی که خدمات بشری و خدمات صحی را عرضه می کنند نیز نگرانی های را به بار آورده. کارمندان شماره از مؤسسات کمک های بشری که از سالها به این طرف در افغانستان مصروف عرضه خدماتند، در اثر ادامه ناامنی از طرف گروه های مختلف هدف قرار گرفته و به قتل می رسند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قراره که قبلا برایتان گفتیم سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا، به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود و دیروز یک بار دیگر به افغانستان بازگشت. سناتور کری دیروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدار کرد و وضعیت آسیب دیدگان سیل اخیر در پاکستان را رقتبار خواند و گفت که ایالات متحده کمک‌هایش را در این زمینه به 150 میلیون دلار افزایش میدهد. سناتور کری دیروز توسط یک هلیکوپتر همراه با رئیس جمهور آصف علی زرداری، سفیر آمریکا در پاکستان و سفیر پاکستان در واشنگتن از این مناطق آسیب دیده دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی شنیده میتونید. حال در ارتباط با جلسه ملل متحد، جلسه اضطراری ملل متحد به خاطر سیلاب‌های اخیر در پاکستان می‌شنویم که این جلسه دیروز برگزار شد. ایالات متحده آمریکا 60 میلیون دلار اضافی را برای سیلاب زدگان کمک کرد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که سیلاب‌ها در پاکستان مشابه به سونامی آهسته است که وسعت تخریب آن در حال گسترش است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
امریکا اعلام کرده که 60 میلیون دلار اضافی را برای سیلاب زدگان پاکستان کمک میکند. این موضوع را هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد. کلینتون گفت:
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve.
به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما و مردم امریکا می خواهم تصمیم ما را به خاطر کمک به پاکستان ابراز دارم تا به شکل فوری به این بحران رسیدگی شود، تا اینکه بعدتر وضعیت بهبود یابد. می خواهم مردم پاکستان بدانند که ایالات متحده در این بحران در کنار شماست و در هر خم و پیچ با شما خواهیم بود. ما در کشت دوباره مزارع و ساختن سرکهایتان با شما خواهیم بود. در حالی که شما برای ساختن یک کشور قوی و آینده بهتر با چالش‌های دراز مدت روبرو می باشید، ما در کنار شما خواهیم بود. بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، جلسه اضطراری را بعد از سفرش به پاکستان فرا خواند تا فاجعه ناشی از سیلاب‌های آن کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. تعهد 60 میلیون دلار اضافی مجموعه کمک‌های آمریکا را برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها در پاکستان به 150 میلیون دلار می‌رساند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر حدود 1600 نفر کشته شده و 20 میلیون نفر دیگر متضرر شدند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اجلاس سازمان ملل متحد گفت که کشورش با فاجعه طبیعی بی سابقه مواجه است. قریشی گفت:
Pakistanis are a resilient people. We are no strangers to challenges.
پاکستانی‌ها مردمی هستند که از بدبختی خود را بیرون می‌کشند. ما با چالش‌ها و مشکلات ناآشنا نیستیم. این ملتی است که از بلای زلزله سال 2005 رنج برده و شجاعانه تلفات 80,000 نفر را متحمل شدیم. ما ملتی هستیم که فشار جنگ بین‌المللی علیه تروریسم و افرادگرایی را با جرأت و استقامت متحمل شده‌ایم.
Relentless courage and determination.
ولی حالا به گفته قریشی پاکستان به کمک جامعه بین‌المللی نیاز دارد. قریشی میگوید:
We are the people that the international community looks towards as a bulwark against terrorism and extremism.
ما مردمی هستیم که جامعه بین‌المللی ما را به دیده می‌بیند که در برابر تروریسم و افراطگرایی قرار داریم. آقای رئیس، این ملتی است که حالا چشم به جامعه بین‌المللی دوخته تا عزم مشابه و بشری را در این حالت نیازمندی نشان بدهد.
Determination and humanity in its hour of need.
بن کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که حالا جامعه بین‌المللی واسط فاجعه سیلاب‌ها را درک می‌کند. با گفته بن کی‌مون، سیلاب‌ها در پاکستان مشابه به موج سونامی آهسته است که واسط تخریب آن در حال گسترش است. و او می‌گوید:
International humanitarian organizations are straining every muscle to deliver.
سازمان‌های بشری بین‌المللی با قدرت تمام تلاش دارند تا به سیلاب‌زدگان کمک نمایند، ولی آنها به حمایت بیشتر نیاز دارند. 8 میلیون نفر به غذا، آب و پناهگاه ضرورت دارد. 14 میلیون نفر به خصوص اطفال و زنان به مواظبت صحی نیازمند هستند.
With a special emphasis on children and pregnant women.
در این حال بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده تا 2 میلیارد دلار را برای بازسازی این کشور قرضه بدهد و عربستان سعودی وعده کمک 80 میلیون دلاری را کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که پاکستان با بدترین بحران فاجعه بشری مواجه است. این سازمان خواهان 460 میلیون دلار کمک‌های عاجل شده است، ولی تا روز چهارشنبه فقط 50% کمک‌های تقاضا شده را به دست آورد.
از جلسه اضطراری سازمان ملل متحد برای جلب کمک‌های بیشتر برای سیلاب زدگان در پاکستان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. 8 ملاح ایرانی که کشتیشان در بحر عرب آتش گرفته بود توسط هلیکوپترهای قوای بحری آمریکا نجات داده شدند. بر اساس یک اعلامیه‌ای که از سوی قماندانی نیروهای بحری آمریکا در بحرین انتشار یافته، 2 هلیکوپتر در این عملیه نجات سهم گرفته بودند. یک مقام امنیتی فدرال آمریکا میگوید تهدید یک بمب سبب شد تا مقامات یک طیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی امریکن ایرلاین را که از میدان هوایی بین المللی سان فرانسیسکو به نیویورک پرواز میکرد متوقف بسازند. با گفته این مقام که نخواست نامش افشا شود، شخص بعد مقامات تلفن کرد و گفت که یک بمب در پرواز شماره 24 امریکن ایرلاین جاسازی شده است. وی میگوید تهدید وجود نداشت که این طیاره اخطاف شود. این طیاره دقیقاً چند لحظه قبل از وقت تعیین شده پرواز متوقف شد. با گفته این مقام تحقیقات در مورد جریان دارد. مسافرین از طیاره بیرون آورده شدند و توسط بحث‌ها به ترمینال انتقال داده شدند. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان سفر کرده است. قرار است امروز مدودف و سرج سرکاسیان رئیس جمهور ارمنستان در کنار نمایندگان دو کشور با هم ملاقات رسمی کنند. انتظار می‌رود که مدودف توافقنامه را در زمینه تمدید حضور نظامی در ارمنستان امضا کند. ادوارد نالباندیان وزیر خارجه ارمنستان روز چهارشنبه گفت که پایگاه نظامی روسیه در کشورش تا سال 2044 یعنی برای 24 سال دیگر تمدید خواهد شد. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان از سید سمیع عباس.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان روسیه در جنگ با طالبان در افغانستان شامل می شود. روزنامه می نویسد هرچند روسیه بعد از شکست در جنگ افغانستان و خروج از این کشور حاضر نیست دوباره به این کشور عسکر بفرستد، اما غیر مستقیم مسکو در صحنه نظامی جنگ با طالبان همراه شده است. تا کنون روسیه صرف یک دهلیز هوایی را برای عبور طیاره های اکمالاتی قوای ناتو که در افغانستان علیه القاعده و طالبان می جنگند باز کرده بود. اما اکنون روسیه حاضر است هلیکوپترهای جنگی را برای قوای ناتو و افغان تهیه نماید و انتظار یک قرارداد با ناتو می باشد که مسئولیت پرداخت پول آن را به عهده بگیرد. به نوشته روزنامه، هرچند در این ساحه روسیه تا حال قدم‌های کوچک برداشته، اما با این اقدامات خود روسیه می‌خواهد در افغانستان و منطقه جای پای خود را مستحکم بسازد تا در صورت خروج آمریکا از افغانستان حالات این منطقه از کنترل آن خارج نباشد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سرنوشت زنان در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد در واقع سنگسار دو جوان در کندوز توسط طالبان دو موضوع قابل توجه بود. یکی این که جوان 25 ساله خیام و دختر 19 ساله صدیقه در وقتی که حکم سنگسار عملی می شد و ده ها تماشاچی حضور داشتند، محبتی را که به یکدیگر داشتند پنهان نکرده و به جلادان خود می گفتند هر کاری را که انجام می دهید بدهید، ولی آنها یکدیگر را دوست دارند و از این محبت انکار نمی کنند. نکته دوم این است که در جریان سنگسار حتی اعضای خانواده های خود این جوانان در صف تماشاچیان دیده می شدند. گویا سنگسار افراد یک بازی می باشد که آنها برای تماشای آن جمع شدند. روزنامه به سرنوشت دو زن دیگر به نام های صنوبر و بی بی عایشه که یکی به اتهام زنا دوره زده شده و دیگرش به خاطر فرار از خانواده شوهر که بر او ظلم می کردند گوش و بینیش بریده شد، اشاره کرده و می نویسد که 9 سال بعد از سقوط نظام طالبان قوانین آنها دوباره در جامعه افغانستان ظهور کرده است. به نوشته روزنامه بزرگترین قربانی این قوانین زنان می باشند که بیان هم در جامعه عنعنوی افغانستان از بسیار حقوق محروم هستند.